رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهاده.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت. اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند و امروز مسئله اقتصاد مسئله اصلی است، بتواند اقتصاد خود را رو به راه بکند، دشمن در مقابله ملت ایران بی‌دفاع خواهد ماند.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر و خیز بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و بانسه.
رادیو اقتصاد آبای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم
واگذار. اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز. مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا و سلام، به هشت صبح خوش آمدید. اینجا حال و هوای بازار رو به زبان ساده برای زندگی روزمره شما روایت می‌کنیم. هدف ما در این دقایق بررسی فرصت‌هایی که امنیت مالی خانواده‌های ایرانی رو در این دنیای پرنوسان تضمین می‌کنه. معیشت شما اولویت اصلی ماست. ما باور داریم آگاهی از ابزارهای نوین مالی حق هر شهروندیه که میخواد ارزش دسترنج خودش رو حفظ کنه. امروز تلاش میکنیم پیوندی میان سنت‌های قدیمی سرمایه‌گذاری و فناوری‌های دیجیتال برقرار کنیم. بدین وسیله با تکیه بر دانش میتونید از تلاطم‌های اقتصادی به سلامت عبور کنید. در برنامه امروز میخوایم بریم سراغ سکوهای برخط معاملات طلا و نقره، که این سکوها امکان معاملات شفاف و سریع رو حتی با سرمایه‌های بسیار خرد فراهم میکنن. در برنامه امروز بررسی میکنیم که این سکوها چطور چالش‌هایی مثل اجرت بالا و ریسک نگهداری فیزیکی رو حذف میکنن، و باز هم میخواییم به این موضوع بپردازیم که آیا امنیت این سکوها قابل اعتماد هست؟ ما در پایان موضوع نظارت و اعتبار قانونی این مجموعه ها رو زیر ذره بین میبریم تا تفاوت سکوهای مجاز رو از طرح‌های کلاهبرداری تشخیص بدید. اگه به دنبال راهی امن برای تبدیل پول نقد به طلا در فضای مجازی هستید، تحلیل‌های امروز ما رو از دست ندید. شما هم اگر در زمینه خرید طلا و نقره از طریق سکوهای برخط تجربه‌ای دارید، با ما در میون بگذارید. اگر در این زمینه با چالش و مشکلی هم مواجه شدید، از طریق شماره پیامک 30367 به ما بگید تا این موضوع رو با کارشناسان برنامه در میون بگذاریم. یادتون نره پل ارتباطی بین ما و شما سامانه پیامکی رادیو اقتصاد به شماره 30367.
هشت صبح مطالبه گری از شما.
مردم هم در ضمن به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست، مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنم نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما.
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر عزتایی رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرمایش عزتایی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح رادیو اقتصاد.
سلام، من محمد صادق رزاق مهر هستم. خوش اومدید به برنامه 8 صبح رادیو اقتصاد. چند سالی هست که فعالیت سکوهای خرید و فروش برخط طلا و نقره در کشورمون شکل گرفته و مردم هم از خرید از این سکوها استقبال کردند. اما تا پیش از این شیوه خرید و فروش با خطر خالی فروشی و عدم وجود یک سازوکار نظارتی دقیق همراه بود. اما خالی فروشی چیه؟ منظور فروش طلاییه که پشتوانه واقعی و موجودی فیزیکی مشخصی نداره که میتونه به بحران مالی و از بین رفتن سرمایه مردم منجر بشه. آنچه حساسیت درباره سکوهای فروش برخط طلا رو افزایش میده، ارتباط مستقیم این بازار با سرمایه‌های کوچک مردمه. بسیاری از خریداران افرادی هستند که برای حفظ ارزش دارایی خودشون سرمایه‌های کوچکشون رو وارد بازار طلا کردن و هر گونه اختلال یا تخلف میتونه خسارات گسترده اجتماعی ایجاد کنه. یکی از مشکلات مهم این بازار نبود شفافیت کافی درباره محل نگهداری طلا، نحوه تسویه معاملات، سازوکار تحویل فیزیکی و حتی مدل درآمدی برخی از سکوهاست. در بسیاری از موارد کاربران صرفاً یک عدد در حساب کاربری خودشون مشاهده میکنن بدون اینکه اطمینان دقیقی از پشتوانه واقعی اون داشته باشن. اما با همه این انتقادات، آیا باید در مقابل فناوری و شیوه های جدید مقاومت کنیم یا سازوکار درستی برای اون طراحی کنیم؟ در حالی که برخی معتقدن اصل فعالیت سکوهای برخط طلا نه تنها تهدید نیست، بلکه میتونه به شفافیت بیشتر بازار و تسهیل سرمایه گذاری کمک کنه. اما همچنان برخی معتقدند تجربه مؤسسات مالی غیر مجاز نباید در بازار طلای برخط تکرار بشه، بازاری که به دلیل جذابیت بالا و ورود گسترده سرمایه‌های خرد ظرفیت بسیار بالایی داره. علاوه بر این گفته میشد که این سکوها در مواردی که افراد نیاز فوری به پول داشتن روزانه فقط مبالغ محدودی رو پرداخت می‌کردند که این موضوع موجب اعتراض گسترده مردم شد. از دیگر انتقادات به این سکوها اینه که خرید و فروش رو با اختلاف قیمت زیاد انجام میدن و هر گرم طلا رو بین 200 تا 350 هزار تومان پایین تر میخرن و بالاتر میفروشن. علاوه بر این، هنگام تحویل فیزیکی طلا کارمزد چند درصدی مطالبه میشه. علاوه بر این سکوها باید فقط در ساعات کاری بازار فیزیکی فعالیت کنن، اما ظاهراً همچنان به صورت شبانه روزی فعالن. چندی پیش هیئت وزیران دستورالعمل اجرایی خرید و فروش برخط طلا و نقره را تصویب کرد و مسئولیت طراحی سامانه نظارت بر عملکرد سکوها را بر عهده بانک مرکزی گذاشت. طبق این مصوبه باید سامانه ایجاد بشه که بتونه موجودی واقعی طلا، میزان معاملات و تعهدات سکوها را به صورت مستمر پایش کنه. این موضوع باعث شد صدور مجوز سکوهای برخط طلا که از زمستان 1403 متوقف شده بود، این بار با مصوبه هیئت وزیران و تحت نظارت بانک مرکزی مجدداً این امکان از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم بشه. به طوری که مرجع صدور مجوز سکوهای طلا اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی و مرجع تایید این مجوز بانک مرکزی خواهد بود. موضوعی که میتونه با نظارت بانک مرکزی به فعالیت این سکوها اعتبار بیشتری بده و احتمالاً جذابیت خرید و فروش طلای برخط هم در میان مردم بیشتر میشه. اما همچنان این سوال باقیه که آیا در این شیوه نظارت‌هایی طراحی شده میتونه سلامت قطعی معاملات رو برای مردم به همراه داشته باشه؟
خب شنوندگان عزیز، همطور که متوجه شدید در برنامه 8 صبح امروز درباره خرید طلا و نقره از طریق سکوهای برخط می‌خوایم صحبت بکنیم. از تجربیات شما استفاده خواهیم کرد، مشکلات و چالش‌هایی رو که شما در این زمینه دارین بررسی می‌کنیم، در همراهی با کارشناسانی که به تدریج به جمع ما خواهند پیوست. فعلا آقای سید محمود شربیانی، رئیس اتحادیه طلا جواهر نقره و سکه تهران روی خط برنامه هستند. آقای شربیانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما سرکار خانم تاجداری و شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون در خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای شربیانی، یه توضیح کوتاه در مورد تاریخچه ایجاد سکوهای برخط معاملات طلا و نقره به ما بگید و اینکه خرید از این سکوها چه ویژگی‌هایی داره و چه تفاوتی داره با خریدهای فیزیکی که مردم در بازار انجام میدن.
عرض به خدمتتون که سرکار خانم، در وهله اول خب ما زیاد موافق این سکوهای معاملات آنلاین طلا نیست، یعنی اتحادیه و محصولین اتحادیه تقریبا همه شهران. خب به هر حال یه تأثیر منفی گذاشته این روی بحث مصنوعات ما، رو بحث تولید ما. خب متاسفانه خود همین سکوها تو این دو سه سال اخیر که خیلی فعالیتشون گسترده شد و تبلیغات زیادی رو توی خط شهر داشتن، خب بخش زیادی از اون در حقیقت خبر خرید مردم رفت سمت اینا. خب خود این آسیب بسیار جدی زد به تولید ما. حالا من واقعیتش هم نمیخوام در این روزی خیلی مخالفت کنم با این بحث، چون به هر حال اجتناب ناپذیر بوده.
بله دقیقاً خواستم همین رو بگم.
بله
به هر حال ما تغییراتی رو در سبک زندگی آدم‌ها داریم می‌بینیم.
بله.
به گفته شما این اجتناب ناپذیر ناگزیر داره، زندگی به این سمت میره. خب معاملات و تجارت هم همینطوره و طلا هم مستثنا نیست دیگه، طلا و نقره. خب حالا بفرمایید که اینها چه ویژگی هایی دارن، چه مشکلاتی هست تو این زمینه که شما
5 سال جدی بوده ما این بحث معاملات. خب متاسفانه دستورالعملی تدوین نشده بود، یا اگرم دستورالعملی بود خیلی ناقص بود، در حقیقت نمیتونست بپوشونه تمام این حقوق مصرف کننده رو. که اومدم فکر میکنم از دیماه 1403 بود که دیگه کلن جلوی این مجوزا رو بستش اتحادیه کسب و کار مجازی، البته از وزارت اون ظاهرن دستور داده بودن، که اخیرن یک هفته شنیدم که باز کردن، ظاهرن دستورالعملهای جدیدی رو اومدن تدوین کردن. در حقیقت ببینیم در خصوص فعال شدن دوباره این صدور مجوزهای سکوهای معاملات آنلاین، نگاه ما باید یه نگاه متعادل و مسئولانه است. واقعیت اینه که امروز فعالیت آنلاین و در حقیقت همین پلتفرمی تو به اقتصاد و بازارهای مالی یه موضوع جدی و غیر قابل انکاری هم شده. بازار طلا مستثنا نیست از این قاعده در حقیقت. بنابراین اصل اون استفاده از توسعه و فناوری و خدمات آنلاین موضوعی نیست که بشه با اون مخالفت مطلق کردیم. ما خودمونم به این چیز رسیدیم بعد از مخالفت های خیلی زیادی که خب عرض کردم خدمت مسئولین داشتن. اما در کنار این موضوع مسئله اصلی برای ما حفظ اعتماد مردم، شفافیت توی بازار و صیانت از دارایی مردم. خب طبیعتاً فعال شدن مسیر دوباره این صدور مجوز میتونه شاید به آرام‌تر شدن و ساماندهی این حوزه کمک بکنه. خب باید اما در حقیقت باید خانم محترم باید توجه داشت که صرفاً صدور مجوز به تنهایی های کافیه برای بابت همین بحث صیانت دارایی مردم. خب طبعاً این نمیتونه باشه. اونی که اهمیت داره چارچوب اون اجرایی، نحوه نظارت، شفافیت عمل کردن اینا و در حقیقت رعایت استانداردهای لازمیه که اینا باید توجه داشته باشن. موضوعاتی هم که اینجا در حقیقت اون دستور عمل جدید ظاهرا اومدن آقایون رحمت کشیدن اینو چیز کردن، مثل اون بحث پشتوانه واقعی طلایه که این خود این پلتفرم باید داشته باشن، اون شفافیت موجودی این هاست، بحث اون امکان تحلیل پذیریشون باید مورد توجه قرار بگیره و در حقیقت پاسخگویی مشخص و اینکه جلوگیری کنن از این خالی فروشی. خب یه مواردی است که این باید رابط این سلامت این بازار حفظ بشه. خب با توجه به اینکه مشکلاتی هم توی این یک دو سال اخیر بابت این بحث بعضی از این پلتفرم‌های معروف هم حتی، خب من متاسفانه نمیتونم اینجا اسامی بگم، ولی خب مشکلات زیادی برای مردم هم به وجود اومد. خب همین الان هم اینا با همون مشکلاتی که الان دارن فعالیتشون ادامه میدن. امیدوارم که مسئولین یه تدبیری کنن. به هر حال نمیتونن بگن که نمیدونیم که اینا دارن چی کار میکنن. به نظر من نمیدونن، حالا بیان تدبیری کنن جلوی خالی فروشی های اینا رو بگیرن. اون دستورالعملش خب متاسفانه
الان یعنی چالش هایی رو که شما عنوان کردید یکیش همین موضوع خالی فروشی هست.
بله مهمترین چالشش همین هست.
مردم چطور میتونن متوجه بشن این موضوع رو؟
ببینید مردم که نمیتونن خانم متوجه بشن. این الان در حقیقت مردم اینه که نمیتونن خودشون متوجه شن. خود دسترسی که خود من نمیدونم آیا به این پلتفرما بابت این بحث موجودیشون کی دسترسی داره، بانک مرکزی داره، نهادهای نظارت کیان دسترسی دارن. خب اینا اگر دسترسی داشته باشن به این بحث چقدر اینا دارن میفروشن، چقدر دارن تحویل میدن، آیا مثلا مشتری نمیخواد تحویل بگیره به خاطر بحث خطر نگهداریشون، اینا دوست داره تو همون پلتفرم وجود داشته باشه بمونه، آیا با اینا متعهد شدن توی بانک برن در حقیقت طلاها و شمشار رو اونجا بذارن، خب آیا به اون میزانی که اینا فروختن برفتن گذاشتن اینجا، اینا رو من نمیدونم کی دسترسی داره به این. قطعا باید نهادهای نظارتی دسترسی دارن، خود همین باید توجه کنم به این موضوع دیگه. مردم من باید اطمینان داشته باشن که وقتی وارد همچین بسترهایی میشن دارایی اونا مفتنی برای یه ضوابط مشخص.
آقای شربیانی الان شما فکر میکنید که چه نهادهایی باید در این موضوع وارد بشن تا یک دستورالعمل جامعی ایجاد بشه برای فعالیت در سکوهای برخط معاملات طلا و نقره؟
ببینید مهمترین نهادها خود همون وزارت سمت میتونه باشه، بانک مرکزی میتونه باشه، نهادهای نظارتی و امنیتی میتونن باشن که خود همین آقایون و مسئولینش میتونن واقعا ورود پیدا کنن و دسترسی داشته باشن. من واقعا تیم بحث دسترسی داشتن خیلی صحبت ها دارم. خب میتونن اینا دسترسی داشته شد. بنده اصلا فرض رو بر این بذاری بنده اصلا صاحب یه پلتفرمی هستم. خب اون میزانی که من میفروشم توی پلتفرم باید این قابلیت رو داشته باشد که دسترسی بدهم به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی که فرض رو بر این بذاری که بنده امروز 100 گرم فروختم، اصلا آیا این 100 گرم من حالا اگر کسی اومد تحویل فیزیکی بگیره، خب بله مشخص تحویلشو بیاد بگیره، اگر قرار شد این چند روز امانت پیش من بمونه آیا توی بانک مرکزی من این سپرده رو گذاشتم، طلعه رو گذاشتم یا نه، اینا رو من نمیدونم. مسیرشو باید یه جوری بیان اینا درست کنن. حالا با اینکه حالت مجددم بعد از یک سال خورده این فعال شده این مسیر سکوهای آنلاین، سکوهای همه آنلاین طلا و نقره،
بله.
خود این باید شفاف کنن، باید توی اتاق شیشه‌ای بذارن این آقایونی که مسئول سکوهای با آنلاین رو دارن، مردم هم بدونن اصلا شاید این امکانش بده. نمیدونم آیا این امکان هستش نیستش دیگه،
بله.
که بنده به عنوان حسن یه خریدار جود بدونم بله این پلتفرم اینقدر فروخته، اینقدر توی بانک داره، چطور مثلا توی این سایت خانم تاجمی و مثلا میزنن اینقدر بازدید کننده بوده، بازدید کننده توی همچین سنی بودن و فلان بودن، اینا هنوز مشخص و شفافه. همچین موضوعی باید باشه. بازم من دارم خدمتتون عرض میکنم ما خودمون به عنوان مسئولین سنفی ما مخالف ایجاد این پلتفرم هستیم. دقیقا از روزی که این پلتفرم ایجاد شد خانم صنعت ما واقعا داره به نابودی کشیده میشه، ولی خب زورمون نمیرسه دیگه، با آقایون داریم بحث میکنیم و داریم هم میگیم که هیچ جای دنیا این اتفاقا نیفتاده. یه مطالعه تطبیقی هم ما صورت داریم تقریبا هیچ جای دنیا. مثالی هم هست که من همیشه اینو میگم، خب اگه چون ماده،
یعنی میخواید بگید که کشور ما اولین کشوریه که معاملات در
حقیقت میشه گفت اولین در حقیقت میشه گفت اولین کشور. مثلا شما ببینید هیچ جای دنیا ماده خام، ماده طلای آب شده باشن ماده خام صنعت منه. خب چه دلیلی داره ماده خام چیه که فروخته بشه به مردم؟ خب این مثال من بارها زدم. دولت محترم هم زحمت بکشه بیاد نفت خامو به همه بفروشه، ببینم آیا میفروشن نفت خامو. خب این آسیب میزنه، خود همین باعث یه ترویج دلالی میشه، خود همین باعث. با اینکه بازم من اعتقاد دارم مردم
تفکری
ندارن، یه لحظه اجازه بدید من صحبتم تمام بشه. با اینکه باز من اعتقاد دارم مردم تقصیری ندارن، به هر حال میخوان از تورم جانمون رو، خود اینا رو بعد من متوجه هستم، تو جامعه دارم میبینم. اما خب ما الان از نظر بحث مصنوعات طلای، ما خب الان اجرت‌های بسیار پایین و بسیار متنوعی ما تو سطح بازار داریم، یعنی همه جای ایران هم هستش. میتونن با یه اجرت حد، یعنی فکر نکنن این سکوهای آنلاینی که دارن ازشون خرید میکنن خیلی مناسب داره قیمتشون دستشون میرسه. البته اینم من خدمتتون بگم، متاسفانه ضوابط دقیق یعنی توی خرید و فروششون مشخصه. یه پلتفرم میگه من آرقم سود میگیرم، اینقدرم برای تحویلش سود تحویلش میگیرم، اون یکی عدد اصلا کاملا
بله. این سوال منم هست آقای شربیانی. بله. یکی این موضوعی که شما اشاره کردید، این که ما نرخ‌های یکسان و واحدی رو در این سکوهای برخط نمیبینیم. بله. غیر از اون مثلا زمانی که طلا یک قیمت رو توی بازار فیزیکی داره تجربه میکنه، در عین واحد میبینیم که توی همین سکوهای برخط ما حتی حباب منفی توی طلا هست. اینه که مردم وسوسه میشن برن به سمت این سکوها و از اینها خرید بکنن. اینها رو چطور تحلیل میکنید؟
خب عرض کردم خدمتون ضوابط مشخصه. اولا که اینم خدمتون بگم ما هیچ نظارتی بهشون نداریم. یه وقت مردم و محترم فکر نکنن اتحادیه های صنفی نظارت، خیلی ما نه دسترسی داریم به اطلاعات اینا، نه امکانشو داریم. مثلا ما هیچ نظارتی اصلا نمیتونیم داشته باشیم و نداریم هم بابت این موضوع. همینم که خدمتتون اینا اصلا این نرخ واحدی ندارن. الان من خب اخیرا تو میشنویم از دوستان که میان اینجا یه پلتفرمی داره، مثلا فرض داریم میگیریم مثلا میگه آقا من 1% سود میگیرم بابت نرخ روز بازار، 1% بیشتر سود میگیرم، اون یکی میگه 2% میگیرم، اون یکی میگه 3% میگیرم. بعد اون یکی برمیگرده میگه که اگر بخوای تحویل بگیری باز فلان قد باید به من بدی، اون یکی یه عدد متفاوتی میگه. خب همین مردم هم خانم سردرگم میشن توی این شرایط خاص کشور. میگم خدمتتون باید یه خورده بشینن از خود ما هم مشورت بگیرن. متاسفانه از اتحادیا خاصه مشورت شاید خیلی محدود میگیرن و شاید اصلا نمیگیرن. خواهش هم اینه که بیان از خود ما. عرض کردم ما نه مخالف فناوری و نوآوری هستیم و نه موافق فعالیت بدون ضابط هم هستیم. اعتقادمون هم اینه که مردم، یعنی اعتماد مردم بله، زمانی تقویت میشه که در کنار این توسعه بازارهای دیجیتال امنیت دارایی مردم، شفافیت این عملکرد سکو هم تضمین بشه و نظارت موثر هم باشه. حالا نظارت موثرش رو باید مسئولین محترم بیان خودشون زحمت بکشن اینو بررسی کنن.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای سید محمود شربیانی، رئیس اتحادیه طلا جواهر سکه و نقره تهران.
زنده باشید،
پاینده باشید، خدا نگهد. خب شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه 8 صبح ما رو همراهی بفرمایید. داریم درباره فعالیت سکوهای برخط در معاملات طلا و نقره صحبت میکنیم. از تجربیات شما استقبال میکنیم. از طریق سامانه پیامکی 303637 به ما بگید که تا الان آیا خرید برخط طلا و نقره داشتید و در این خصوص چالش یا مشکلی هم دیدید یا خیر. در خدمتتون هستیم و دعوت میکنم همچنان در کنار ما بمونید.
سکوهای فروش آنلاین طلا تحولی نوین در یکی از سنتی ترین بازارهای مالی جهان ایجاد کرده که ریشه در نیاز به امنیت و سهولت در معاملات فلزات گرانبها داره. از منظر اقتصادی این پلتفرم ها امکان ورود نقدینگی های خرد رو به بازار طلا فراهم کرده و به حفظ ارزش پول ملی در سطح خانوار کمک زیادی میکنه. اهمیت این صنعت در ایجاد اشتغال برای متخصصان حوزه فینتک، امنیت شبکه و پشتیبانی لوجستیکیه که زنجیره ارزش طلا رو از ویترین‌های فیزیکی به زیرساخت‌های دیجیتال منتقل کرده. روش‌های نوین در این حوزه، ایجاد کیف پول‌های دیجیتال با پشتوانه فیزیکی و امکان معامله 24 ساعته بر اساس نرخ‌های جهانی و لحظه‌ایه که شفافیت قیمت رو به حد اکثر می‌رسونه. همچنین سیستم‌های نوین احراز هویت و نظارت‌های قانونی ریسک تقلب و سرقت رو در این بازار به حداقل رسونده. آینده این صنعت به سمت بهره‌گیری گسترده از فناوری بلاکچین برای تضمین اصالت و مالکیت، استفاده از قراردادهای هوشمند برای حذف واسطه‌ها و ادغام با هوش مصنوعی جهت تحلیل دقیق نوسانات بازار حرکت می‌کنه. تا طلا به نقد شونده ترین و در دسترس ترین دارایی دیجیتال تبدیل بشه.
خب شنوندگان عزیز، تا اینجا درباره چالش‌های مربوط به سکوهای برخط معاملات طلا و نقره صحبت کردیم. میدونیم که سوال اصلی بیشتر شما شنوندگان عزیز اینه که چطور مطمئن بشم سرمایم رو نباختم؟ ما در برنامه 8 صبح با شما هستیم تا به این سوال شما پاسخ بدیم. شما هم اگر تجربه‌ای دارید از خرید طلا و نقره در سکوهای برخط، همین حالا پیام بدید. ما میخواییم صدای شما رو به گوش مسئولان بازار برسونیم. منتظر پیام‌های شما هستیم. تا پیام میفرستید بذارید برنامه رو ادامه بدیم در همراهی با آقای رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی. آقای الفت نسب، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای الفت نسب، میدونیم که کسب و کارهای حوزه شما با کسب و کارهای فیزیکی تفاوت خیلی زیادی داره. حالا میبینیم که معاملات طلا و نقره هم تازه به جمع دیگر کسب و کارهای اینترنتی پیوسته. بزرگترین مانع اعتماد مشتری ها برای خرید طلا از سکوهای اینترنتی نسبت به بازار سنتی به نظر شما چیه؟
خب اینطور که ما رصد کردیم این بازار رو، بحث اعتماد مهمترین مؤلفه‌ای هستش که کاربران همیشه در نظر دارن. رسته فروش طلا حدوداً سال 98 ایجاد شد، البته فروش مصنوعات بود و با گذشت زمان مدل‌های جدید فروش برخط طلا در بازار ایجاد شد. پس از اون قرار شد که ضوابط نوشته بشه برای این حوزه که خب این اتفاقات افتاده ولی همچنان متاسفانه کامل نشده. مجدد بعد از اینکه بسته شد بحث صدور مجوز طلا در سال 1403، در طول این چند ماه با توجه به این مؤلفه و آیتم اعتماد و اینکه چطور اعتماد مردم رو به حال افزایش بدیم با استفاده از ابزارهای در حوزه فناوری، قرار شد که یک سامانه نظارتی برای این کار تهیه بشه توسط بانک مرکزی که کار این سامانه نظارت برخط هست و فروش برخط طلا که خب الان در زمانی به سر میبریم که قرار هست که به صورت آزمایشی بر روی چند پلتفرم کار بشه و این اتصال برقرار بشه تا ببینیم در ادامه چه اتفاقی.
فعالان این حوزه اول اعتبار سنجی میشن آقای الفت نسب؟ اگر قراره که در واقع این سامانه نظارتی توسط بانک مرکزی دنبال بشه؟
بله، هر ساعت خدمت شما که برای دریافت هر پروانه کسبی خب یک سری شرایط و ضوابطی از سوی حاکمیت و اتحادیه‌های سنفی در نظر گرفته میشه. برای حوزه طلا که یه حوزه تخصصی هست این موضوع در نظر گرفته شده، به این صورت که افرادی میتوانند در این حوزه فعالیت